بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آقایان موسوی و کروبی رسماً برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 خرداد درخواست مجوز کردند. کشورهای مختلف جهان حمله ارتش اسرائیل به ناوگان کمک برای غزه را محکوم کردند. و ترکیه خواستار برگزاری جلسه شورای امنیت برای بررسی حمله به ناوگان کمک به غزه شد. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ پایتخت جمهوری چک که امروز با هوای بهاریش دقایق زیبایی رو تا این ساعت عصر پشت سر گذاشته. امروز دوشنبه 10 خرداد ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 31 ماه مه 2010 میلادی. این بعد از ظهر و در فرصت یک ساعته مجله شامگاهی، من مرتاد قاسم فر با شما شنوندگان همیشگی من در ایران و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط جهان همراه خواهم بود. از همه شما سپاسگزاریم که در این ساعت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردیم. پیش از اون که فهرست مطالب مجله شامگاهی رو با شما مرور کنم و بعد از اون گزارش‌ها و گفتگوهای امروز ما رو بشنوید، از شما دعوت می‌کنم ابتدا با رویا کریمی مجد در که در استودیو خبر در کنار من نشسته نگاهی بیاندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. رویا،
میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت رسما برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 خرداد درخواست مجوز کردند. این دو برای همین منظور روز دوشنبه پس از دیدار با یکدیگر نامه‌ای خطاب به مرتضی تمدن استاندار تهران نوشتند. در این نامه از وجود تردیدهای جدی در نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته یاد شده و از استاندار تهران درخواست شده است تا در سالگرد این رویداد مجوز راهپیمایی آرامی از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران صادر نماید. حمله ارتش اسرائیل به ناوگان کمک برای مردم غزه با محکومیت جهانی روبرو شد. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد هیچ چیز نمیتواند خشونت اسرائیل در قبال این ناوگان را توجیه کند. وزیر خارجه آلمان نیز درباره کشته شدن فعالان حقوق فلسطینیان ابراز نگرانی عمیق کرد. یونان در اعتراض به حمله به ناوگان کمک به غزه تمرینات نظامی مشترک خود با اسرائیل را لغو کرد و همچون سوئد و اسپانیا که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد سفیر اسرائیل را فراخواند. یک ناوگان شامل 6 کشتی حامل 10,000 تن کمک قصد شکستن محاصره نوار غزه را داشت که با واکنش نیروی دریایی اسرائیل روبرو شد. دست کم 15 تن در این حمله کشته شدند. در میان ترکیه نیز خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی حمله نیروهای اسرائیلی به ناوگان کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه شد. سلیم ینل یکی از مقام‌های وزارت خارجه ترکیه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ضمن بیان این درخواست درباره حمله به ناوگان کمک برای غزه گفت این اتفاق در آب‌های بین‌المللی روی داده است و نقض فاحش قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود. آقای ینل همچنین از احضار سفیر اسرائیل در آنکارا خبر داد و گفت ترکیه سفیر خود در اسرائیل را در اعتراض به حمله به ناوگان کمک به غزه فرا خواهد خواند. حجت الاسلام هادی خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران و دبیر کل مجمع نیروهای خط امام از نفوذ افکار حجتیه در رسانه‌های ایران و دخالت نظامیان در سیاست انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی خامنه‌ای گفت بخشی از رسانه‌های کشور در اختیار این گروه قرار گرفته و این مسئله بسیار خطرناک است. وی همچنین رادیو و تلویزیون دولتی ایران را به پخش گزینشی سخنان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به منظور ارائه چهره خشن از او متهم کرد. حجت الاسلام هادی خامنه‌ای همچنین به نظر آیت الله خمینی درباره عدم دخالت نظامیان در مسائل سیاسی اشاره کرد و گفت اما این کار صورت گرفت و ادعی برخلاف نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی این عمل را توجیه کردند. محسن خجسته‌مهر معاون وزیر نفت ایران میگوید مهلت شرکت‌های نفتی شل و رپسول برای فعالیت در حوزه نفتی پارس جنوبی به پایان رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خجسته‌مهر گفت توسعه فازهای 13 و 14 پارس جنوبی که قرار بود به این دو شرکت خارجی داده شود، اکنون به شرکت‌های ایرانی داده خواهد شد. معاون وزیر نفت ایران افزود شرکت خاتم‌الاوصیا که به گفته ای وی کنسرسیومی متشکل از چند پیمان کار داخلی است یکی از گزینه‌ها برای دریافت این پروژه است. مرداد
رویا کریمی مجد بود که شما را در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما مروری کنیم بر اون چه که در مجله شامگاهی امروز عصر خواهید شنید. حمله ارتش اسرائیل به ناوگان کمک رسانی به نوار غزه و انتقادهای گسترده بین المللی، گزارشی از واکنش‌های جهانی خواهید شنید در این باره. واکنش‌های در جهان عرب به حمله اسرائیل چه بوده است؟ یک خبرنگار آزاد از مصر به پرسش‌های ما در این باره پاسخ گفته است.
در شهر رام الله مقر دولت خودگردان فلسطین تظاهرات گسترده‌ای برا افتاده و این عملکردهای اسرائیل را به شدت محکوم کردند.
یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از اسرائیل در این برنامه خواهد بود. او حمله اسرائیل را از زاویه دیگر پاسخ می‌دهد.
بین تمام مردم منطقه و مردم اسرائیل این نگرانی وجود داره که این همون تابستان داغی باشد که آقای احمدی نژاد هم پیشتر از اون سخن گفته بودند.
و اما در ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی باز هم خواسته خود برای برگزاری یک تظاهرات آرام و مسالمت‌آمیز را در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران تکرار کردند. گزارشی در این باره خواهیم داشت. اما اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، علاوه بر خبرهای ورزشی در نیم ساعت دوم این مجله نیز دو برنامه خواهیم داشت. ابتدا گزارش ویژه هفته و سپس در برنامه هفتگی دیگرمان با نام هنر و هنرمندان یک گفتگو می شنوید. با ما بمانید. حمله یه روز دوشنبه ارتش اسرائیل به ناوگان کمک رسانی به نوار غزه که حداقل 10 کشته بر جای گذاشت با انتقادهای گسترده‌ای در جهان مواجه شده است. این ناوگان که متشکل از 6 کشتی است با همراهی صدها فعال طرفدار حقوق فلسطینیان و چند نماینده پارلمان اروپا به قصد شکستن محاصره دریایی نوار غزه عازم بندر غزه بود. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
بر اساس گزارش‌ها نیروی دریایی اسرائیل با ناوچه‌ها و هلیکوپترهای خود به ناوگان کمک رسانی به غزه حمله و نیروهای خود را بر روی کشتی‌های این ناوگان مستقر کرد. در حمله ارتش اسرائیل به این ناوگان حداقل 15 فعال طرفدار فلسطینیان کشته شدند که اکثر آنها تابعیت ترکیه را داشتند. در این حمله 10 نفر از جمله چند نظامی اسرائیلی نیز زخمی شدند. اسرائیل که هفته قبل اعلام کرده بود اجازه نخواهد داد این کشتی‌ها وارد غزه شوند، مدعی است که فعالیت نیروهایش دفاع از خود بوده است. آویتال لیبوویچ، سخنگوی ارتش اسرائیل در این مورد گفت:
Unfortunately, the passengers upon those ships practice a great deal of violence, severe violence.
متاسفانه مسافران این کشتی‌ها خشونت علیه سربازان نیروی دریایی اسرائیل را آغاز کردند. حمله اونها اقدامی از قبل طرح‌ریزی شده بود و اونها سلاح‌های گوناگون از جمله وسایل تیز و برنده و انواع چاقو در اختیار داشتند.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که کشتی‌های این کاروان را به سوی بندر اسرائیلی اشدود منتقل خواهد کرد. این کاروان دریایی از سوی نهاد خیریه اسلامی کشور ترکیه و با حمایت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و شماری از نهادهای مستقر در اروپا که برای کمک به فلسطینی‌ها فعالیت می‌کنند ترتیب داده شده است. جنبش غزه را آزاد کنید فعالترین نهاد در تدارک این کاروان دریایی بود و کشتی‌های کاروان مذکور شامل 10,000 تن کمک از جمله مصالح ساختمانی هستند. در این میان وزارت خارجه ترکیه روز دوشنبه سفیر اسرائیل در این کشور را فرا خواند و حمله ارتش آن کشور به ناوگان کمک رسانی به غزه را محکوم کرد. سلیم ینیل، معاون وزیر خارجه ترکیه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حمله اسرائیل را ناقض حقوق بین الملل دانست.
We have called in the Israeli ambassador.
ما سفیر اسرائیل را به وزارت خارجه ترکیه احضار کردیم و گفتیم که حمله این کشور نقض شرم‌آور حقوق بین الملل بود است، زیرا کاروان آزادی حامل کمک‌های بشردوستانه بود و ابتکاری بشردوستانه به شمار می‌رفت. بنابراین حمله اسرائیل قابل قبول نیست.
همچنین تظاهر کنندگان خشمگین در استانبول با پرتاب سنگ به کنسولگری اسرائیل حمله کردند. این حمله با مقابله پلیس ضد شورش ترکیه مواجه شد که تلاش تظاهر کنندگان برای اشغال کنسولگری اسرائیل را خونسا کرد. پس از آن تظاهرات به صورت آرام در بیرون ساختمان کنسولگری اسرائیل در استانبول ادامه یافت. ضمن آنکه تظاهرات دیگری در مقابل محل اقامت سفیر اسرائیل در آنکارا برگزار شد. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که آقای اردوغان که در سفر رسمی به شیلی به سر می برد، سفر خود را ناتمام گذاشته است و به ترکیه باز می گردد. حمله اسرائیل با واکنش گروه حماس مواجه شد. سامی ابو زهری سخنگوی این گروه گفت:
نحن في حركة حماس نعتبر العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية هو جريمة كبيرة وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
حماس اعتقاد دارد که حمله اسرائیل به کاروان آزادی یک جنایت بزرگ و نقض وقیحانه حقوق بین الملل است.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز رفتار نیروی دریایی اسرائیل را محکوم کرد و گفت هر اقدامی را در واکنش به این رخداد محتمل می داند. از سوی دیگر رادیو اسرائیل گزارش داد که اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل با همتای ترک خود تماس تلفنی داشته است. رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در سفر رسمی به کانادا به سر می‌برد در حال رایزنی با مقام‌های اسرائیلی و بین‌المللی درباره رخداد غزه است. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی نوشت که حمله صبح دوشنبه به کاروان آزادی مناسبات اسرائیل و آمریکا در آستانه دیدار بنیامین نتانیاهو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن را دچار بحران دیپلماتیک خواهد کرد. این حمله از سوی کشورهای بسیاری در جهان مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله وزارت خارجه یونان سفیر اسرائیل در آتن را احضار کرده و از وی خواسته است که فوراً گزارشی در خصوص وضعیت 30 تبعه یونان که در این کاروان حضور داشتند بدهد. همچنین وزیر دفاع یونان اعلام کرد که دستور توقف تمرین‌های هوایی این کشور با نیروی هوایی اسرائیل در جزیره کرت یونان صادر شده است. کاترین اشتون رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا نیز خواستار بررسی تحقیق در مورد این حمله شد. همچنین وزیر خارجه آلمان نگرانی عمیق خود را از این واقعه ابراز داشت. در اسپانیا و سوئد نیز سفیران اسرائیل به وزارت خارجه این دو کشور احضار شدند و به آنان گفته شد که حمله ارتش اسرائیل غیر قابل قبول بوده است. همچنین برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفت که عمیقا از این حمله شوک زده شده است و تاکید کرد که هیچ چیز نمیتواند این حمله را توجیه کند. در جهان عرب نیز رئیس پارلمان کویت این حمله را محکوم کرد و آن را جنایت شنیع اسرائیل نامید. بر اساس گزارش‌ها 16 کویتی از جمله یک نماینده پارلمان این کشور در کاروان آزادی حضور داشتند. امر موسی دبیرکل اتحادیه عرب نیز با انتقاد از این رویداد آن را جنایت علیه یک مأموریت بشردوستانه توصیف کرد. در ایران نیز سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی حمله اسرائیل به کاروان کمک رسانی به غزه را وحشیانه توصیف کرد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. حمله کمانداهای اسرائیلی به کشتی‌های حامل کمک به غزه خشم جهان عرب را هم برانگیخته. عبدالرؤوف حروی خبرنگار آزاد در قاهره در پاسخ به پرسش همکارمان حمید فاطمی درباره واکنش‌های جهان عرب اینگونه توضیح می‌دهد.
در قاهره و جهان عرب واکنش‌های مختلف نسبت به این حادثه رخ داده. در شهر قاهره وزارت امور خارجه مصر از سفیر اسرائیل در قاهره او را فرا خوانده، به وزارت خارجه و اعتراض وزارت خارجه و همچنین مصر به طور رسمی ارائه داشته و اسرائیل را مسئول این عملکرد دانسته. و در فلسطین محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین به مدت 3 روز عزاداری عمومی در سرزمین‌های فلسطین اعلام کرده و در عین حال در شهر رام الله مقر دولت خودگردان فلسطین تظاهرات گسترده‌ای برای افتاده و این عملکردهای اسرائیل را به شدت محکوم کردند. همچنین اسماعیل حقیه نخست وزیر برکنار شده که دولت خودگردان فلسطین اسرائیل را مسئول این عملکردها دانسته و از تمام مناطق فلسطینی خواسته که به شکلی از اشکال در این زمینه سهیم شوند، یعنی پیمایی کنند، خشم و غضب خود را نیز نشان بدهند. و همچنین اتحادیه عرب در قاهره اعلام کرده که فردا اجلاس وزرای خارجه عرب برگزار خواهد شد و همچنین سوریه این درخواست از اتحادیه عرب کرده که چنین اجلاسی برگزار شه و کشور لبنان به رهبری سعد الحریری نخست وزیر لبنان نیز خواهان برگزاری شورای امنیت جهان شده. بدین اساس تمام کشورهای عربی از خود واکنش نشان دادند. همچنین در اردن سفیر یا کاردار سفارت اسرائیل را فرا خوانده و اعتراض شدید اللحن به اسرائیل ارائه نموده و در این حال گفته که اسرائیل مسئول این عملکرد بوده. و ترکیه همچنین اعتراض نموده و سفیر خود را از اسرائیل فراخوانده و همچنین در حال حاضر تماس ها بین ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل با همتای ترکی و وزیر خارجه ترکیه آقای داود اوغلو جریان داره که به شکلی از اشکال این مشکل حل شه، زیرا ترکیه هشدار داده که شاید این مسئله عواقب وخیم با خود داشته باشه. بر صورت کشورهای عربی با خشم و غضب می نگرند که بعضی از مردم بی‌دفاع در این کشتی که می خواستند محاصره نوار غزه را بشکنانند اونها را مورد حمله قرار دادند، و در این حال کشورهای عربی تلاش می کنند که به طور دست جمعی به شورای امنیت جهانی برند و شکایت کنند که محاصره نوار غزه پایان یابد.
آقای هروی، گذشته از این واکنش‌ها که واکنش‌های دولتی بود از سر جهان عرب، آیا تظاهرات خیابانی هم در مصر یا دیگر کشورهای عربی رخ داده یا در سطوح دیگر چه واکنش‌هایی رخ داده؟
در سطح گروه‌های اسلامی مثلا سازمان حزب الله و سازمان اخوان المسلمین در مصر و حزب الله در لبنان، هر دو گروه این عملکرد را محکوم کردند و حزب الله لبنانی و همچنین اخوان المسلمین در مصر این عملیات را یک نوع عملیات تروریستی و جنایتکارانه توصیف کردند. بر صورت واکنش کشورهای عربی نسبت به این عملها به طور شدید بوده و به طور شدید محکوم کردند و نیکوهش نمودند.
گفتگوی همکارم حمید فاطمی بود با عبدالرؤوف هروی، خبرنگار آزاد در قاهره، که درباره واکنش عرب به حمله کماندویی اسرائیلی به کشتی عامل کمک به غزه سخن میگفت. اما همکار دیگرم رویا کریمی مشت با یک خبرنگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، فرنوش رام، صحبت کرده تا ماجرا را از دیدگاه او بپرسد. بشنوید.
ارتش اسرائیل تایید میکند که شمار کشته ها در این برخورد دریایی که در نخستین ساعت صبح امروز صورت گرفت به 15 نفر افزایش پیدا کرده و 31 نفر مجروح هم توسط بالگردها و هلیکوپترهای ارتش اسرائیل از درون این 6 کشتی و مهمتر از همه کشتی ماوی مرمریس، کشتی اصلی مسافربری ترکیه، خارج شدند و به بیمارستانهای مختلف اسرائیلی هدایت شدند. ماجرا در واقع میشه گفت تا حد زیادی در آبهای دریای مدیترانه خاتمه یافته است، چرا که نیروی دریای اسرائیل 6 کشتی رو مجبور کرد که به طرف بندر اشدود در نزدیکی جنوب اسرائیل یه ذره بالاتر از غزه بیان. افراد خارجی که ضربه ای نخورده بودند و بروی اون کشتی ها بودند همشون خارج شدند. نماینده های کشورهای خارجی مخصوصا از طرف ترکیه و اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری مانند مالزی که در تدارکات این کشتی دست داشتن همگی در بندر اشدود حضور دارن و دارن به شهروندانشون رسیدگی میکنن. اون افرادی که بروی کشتی ها بودن همه رو ارتش اسرائیل بهشون گفته که ما بلیط هواپیماتون رو میدیم، برگردید به کشورهای خودتون و کشتی ها هم فعلا اینجا میمونه، محموله ها رو ما بررسی میکنیم، بعد از اینی که مطمئن بشیم که سلاحی توش نیست ما خودمون این کشتی ها رو از طریق گذرگاه مرزی ارز به مردم در نوار غزه تحویل خواهیم داد.
قاعدتا این حمله باید منتقدانی رو هم داشته باشه، اونها چی میگن؟
در میان مردم اسرائیل مسلمه که انتقادها هم بسیار زیاده از این رفتار میشه گفت تندی که صورت گرفته. نیروی دریایی رو متهم میکنن به بی‌تدبیری. خانم ציپی لیبنی رهبر اپوزیسیون اسرائیل هر چند تا حد زیادی در کنار دولت قرار گرفته و ابراز آمادگی کرده که به تبلیغات کشور اسرائیل کمک بکنه، ولی مسلمه که اپوزیسیون اسرائیل و بخشی از مردم اسرائیل هم میگن که یک مقدار زیادی لاابالیگری در این برخورد صورت گرفته. شهر اورشلیم فعلا در این حال و هوا ترین منطقه هست در شمال اسرائیل که مردم نگران هستند که حملات راکتی یا موشکی از طرف حزب الله لبنان صورت بگیره، و همینطور در جنوب اسرائیل در نزدیکی غزه شهر سدرت، اون شهرهایی که هدف حملات راکت فرانی بودن در طول سالها، ولی اصولا در بین تمام مردم منطقه و مردم اسرائیل این نگرانی وجود داره که این همون تابستان داغی باشد که آقای احمدی نژاد هم پیشتر از اون سخن گفته بودن.
به نظر شما این اتفاق جدیدی که در سواحل اسرائیل رخ داده چه تأثیری بر وضعیت سیاسی ایران خواهد گذاشت؟
بسیار برای دولت جمهوری اسلامی ایران این یک نفع بزرگ است. به دو نکته تاکید میکنم. اول اینکه آقای احمدی نژاد بارها تاکید کردند که اگر هر برخوردی، هر تحرکی بار دیگر در منطقه صورت بگیره، میشود و میتوان و باید کار اسرائیل رو این بار یکسره کرد. دوم، قرار گرفتن بیشتر ترکیه است در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران.
گفتگوی رویا کریمی مجبود با فرنوش رام، خبرنگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل. و ما فرصتی که بشنویم یکی دو نظری رو که بعضی از شنوندگان ما درباره مسئله اسرائیل گذاشتن، فرصت است برای شنیدن دو تا از این پیام ها بشنویم.
با حرکت بسیار زشتی که اسرائیل نسبت به یک گروه کاروان انسان دوست انجام داد، موقعیت آمریکا و حقوق بشری غرب کاملا جایگاه خودش رو پیدا میکنه. پس دیگه لطفا واقعا بحثی از این برنامه ها نکنیم.
خواستم یه مطلبی بگم. خدا پدر مادر این اسرائیل رو بیامرزه که این کشتی، این حاوی کمک ها رو برگردون. چون از قدیم میگن آقا چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه. ما مردم مملکت خودمون دست به هر کاری میزنن واسه شکم سیری. ما خودمون به این بیشتر احتیاج داریم. درسته حرف من شاید یه ذره بد باشه واسه یه سری از کسایی که انسان دوستن، ولی به هر حال آدم باید یه جور دیگه فکر کنه. ملت خودش هم باید آدم دوست داشته باشه.
خواهم یه چند تا کلمه از شما سوال کنم. دست اوباما و دست کلینتون نیست آستین اسرائیل در آمده؟ این حقوق بشر رو ببینید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
خب، دیدگاه سه تن از شنوندگان رو شنیدید درباره واقعی اخیر. اما در ایران، هواداران جنبش سبز با نزدیک شدن به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری به دنبال آن هستند تا ببینند سران جنبش سبز چه برنامه‌ای برای این روز دارند. از سوی دیگر، مسئولان نظامی و انتظامی از آغاز خرداد ماه اقدامات خود برای کنترل و برخورد با اعتراض‌ها را در دستور کار خود قرار دادند. سرتیپ حسین ساجدینیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، چندی قبل گفته بود که پلیس با هر گونه تجمع غیرقانونی برخورد می‌کند. حال میرحسین موسوی و مهدی کروبی با امضای درخواست مشترکی صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی آرامی در تهران رو خواستار شدند. آرش حسنی و جزئیات بیشتر.
مهدی کروبی صبح روز دوشنبه میزبان میرحسین موسوی بود تا این دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پارسال در آستانه رسیدن به سالگرد آن روز و وقایع پس از آن با امضای درخواستی مشترک خطاب به استاندار تهران از مرتضی تمدن بخواهند تا برای برگزاری یک راهپیمایی از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران مجوز لازم را صادر کند. پیش از این مرتضی تمدن، استاندار تهران، در واکنش به اخباری مبنی بر درخواست مجوز برگزاری راهپیمایی در روزهای 22 خرداد یا 25 خرداد گفته بود تاکنون هیچ مجوزی به وزارت کشور ارائه نشده است. این دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات پارسال درخواست خود برای برگزاری یک راهپیمایی آرام را بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی استوار کردند که بر اساس آن اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. در این دیدار که برخی سایت‌های اینترنتی از آن به عنوان آخرین جلسه هماهنگی پیش از سالگرد انتخابات یاد کرده اند، مهدی کروبی، نماینده آیت الله خمینی در بنیاد شهید و امور حج، از انحصارگری گروهی در سخن گفتن از آیت الله خمینی و استفاده گزینشی از سخنان او گلایه کرد و گفت این روزها یک گروه خاص فقط می توانند درباره امام سخن بگویند و مراسم برگزار کنند و آن گروه خاص هم گروهی نظامی هستند.
جوری کنید که مردم تو شدید گروه تلا میتونن شرکت کنن انجام بدن و یه گروه نظامی هم تازه باشه از به باسته.
میرحسین موسوی، نخست وزیر دوران آیت الله خمینی، نیز در سخنانی گفت همکنون وضعیت کشور به گونه ایست که این افراد تصویر آیت الله خمینی را نیز زندانی کردند.
خود تصویر امام را کردن بزنید.
حالی که کردیم دیدی که اینو مهندسی کرد، مهندسی کردن رو یه تربیر خاص که بتونه ما کمک بکنه سر قدرت باقی بمانیم از ما مخواه داره. این به مهندسی امان حبس کردن خود امام.
انتقاد میرحسین موسوی و مهدی کروبی به در دست گرفتن کارهای اجرایی برگزاری مراسم امسال درگذشت آیت الله خمینی اشاره دارد که نیروهای نظامی سپاه و بسیج کار ساماندهی و اجرای آن را بر عهده گرفتند. از زمان درگذشت آیت الله خمینی در سال 1368 مراسم سالگرد درگذشت او را ستاد برگزاری این مراسم واقع در دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی و خانواده او برگزار می کردند. اما امسال برگزاری این مراسم را نیروهای بسیج و سپاه عهده‌دار شدند.
آرش حسنیان گزارش میداد. اما گزارش بعدی رو همکارمون شهرام میریان از آلمان فرستاده از تظاهرات دی از ایرانیان در مخالفت با حکم اعدام.
من فرزادم را از دست دادم ولی نگذارید مادران دیگر داغدار شوند. اعدام دیگر بس است. این گفته ی مادر فرزاد کمانگر یکی از 5 زندانی سیاسی است که در 19 اردیبهشت ماه گذشته در زندان اوین به دار آویخته شد. گروهی از مادران و زنان ایرانی ساکن شهرهای غرب آلمان به این خواسته مادر فرزاد کمانگر در مورد لغو اعدام پاسخ مثبت گفته و از روز دوشنبه تا سه‌شنبه این هفته تحصن دو‌روزه‌ای را در شهر دوسلدورف در برابر مجلس ایالت نوردرین‌وستفالن، پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان، برپا کردند. اکثر شرکت کنندگان در این تحصن، همونگونه که در آغاز گفتم، گروهی از مادران و زنان فعال سیاسی و حقوق بشری هستند که در میان آنها اعضای چند کمیته مادران عزادار و صلح هم دیده میشن. از خانم تونیا خواهش میکنم که در آغاز راجع به این حرکت اطلاعاتی در اختیار ما بگذارد.
نماینده به میون جمع ما اومدن و در اینجا وقتی که باش صحبت کردیم وقایع ایران رو گفتیم، اطلاعیه‌های ما رو گرفتن و گفتن که حتما رسیدگی میکنن، حتما جریان رو پیگیری میکنن. به خاطر اینکه مسئله دیگه‌ای رو که مطرح بکنیم که در شهر ما اتفاق افتاده، مفقود شدن کارگردان ایرانی داریوش شکوف هستش که از روز دوشنبه در ایستگاه راه آهن شهر کل ناپدید شده، زمانی که می‌خواسته به یک اعتصاب غذا در پاریس بپیونده و این مسئله خیلی خیلی جدی هستش برای مخالفین رژیم جمهوری اسلامی و حتی خانم ها و مادرانی که با صلح میان وای میستن تو خیابون و فقط مطرح میکنن که دادخواهی کنید، دادرسی کنید.
با تشکر از شما خانم شهلا فرید، شما با جمعی از نمایندگان مجلس ایالتی نوردرین‌وستفالن دیداری داشتین، ممکنه بگین که چه مسائلی رو با این نمایندگان در میان گذاشتی؟
مسائلی که ما مطرح کردیم یکی این بود که با توجه به وضعیت خطرناکی که الان برای کسانی که در ایران حکم اعدام گرفتن و با وجود اینکه 3 هفته پیش 5 نفر در ایران به جرم‌های واهی اعدام شدن بدون اینکه مشخص بشه که دقیقاً با چه وضعیت دادرسی بوده.
شهرام میریان گزارشی بود از شهرام میریان از آلمان. اما گزارش بعدی ما گزارش ورزشی است با فریبرز غریب.
جدال و کشمکش رئیس فدراسیون فوتبال ایران با مدیرعامل باشگاه استقلال تهران به استعفای واعظ آشتیانی مدیرعامل آبی پوشان انجامید. به گزارش خبرگزاری ها در پی بازدید شب گذشته رئیس سازمان تربیت بدنی از باشگاه استقلال، صبح امروز واعظ آشتیانی مدیرعامل استقلال از سمت خود استعفا داد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران امروز در گفتگو با خبرگزاری فارس تایید کرد که ماه گذشته از رئیس سازمان ورزش خواسته بود تا واعظ را برکنار کند. اختلاف رئیس فدراسیون فوتبال ایران و مدیرعامل استقلال 2 هفته پیش و بعد از مصاحبه واعظ با شبکه 2 تلویزیون ایران به اوج خود رسید. مدیرعامل استقلال در آن مصاحبه از روش کار فدراسیون در مورد صعود تیم‌های ایرانی به رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به شدت انتقاد کرد. تیم ملی فوتبال سالونی ایران با کسب عنوان قهرمانی 11مین دوره مسابقات فوتسال آسیا که روز گذشته در شهر تاشکند ازبکستان به دست آورد، به 10مین قهرمانی خود در قاره کهن دست یافت. فوتسال ایران اولین بار در اولین دوره مسابقات آسیایی در سال 1999 به قهرمانی رسید و بعد از آن به غیر از سال 2006 که سوم شد، هر ساله در سکوی اول آسیا ایستاد. تیم فوتبال سالونی ایران در رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال فیفا بعد از تیم‌های برزیل، اسپانیا، ایتالیا و روسیه در مکان 5 قرار دارد. تیم بسکتبال مهرام ایران دیشب در بازی فینال جام باشگاه‌های آسیا در سال 2010 در شهر دوحه با پیروزی 93-73 بر تیم الریان قطر برای 2 سال پیاپی بر سکوی اول آسیا ایستاد. تیم بسکتبال مهرام ایران با کسب قهرمانی در مسابقات آسیایی سال 2010 به عنوان نماینده برتر قاره کهن سهمیه حضور در نخستین دوره رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان را هم به دست آورد و 11 روز به آغاز بزرگترین جشنواره فوتبال هر 4 سال یک بار جهان تحت عنوان مسابقات جام جهانی باقی مانده و تیم‌های راه یافته به این رقابت‌ها مخصوصاً تیم‌های مدعی برای حضوری هرچه بهتر مشغول آمادگی خود هستند. تیم ملی فوتبال فرانسه قهرمان سال 1998 و نایب قهرمان دوره قبلی جام جهانی دیشب در تونس به میدان رفت که در پایان به کسب نتیجه مساوی 1-1 در مقابل میزبان رضایت داد. فرانسه در گروه اول مسابقات جام جهانی سال 2010 با تیم‌های مکزیک، اوروگوئه و آفریقای جنوبی میزبان همگروه است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسمفر همراه هستی در نیمه مجله شامگاهی امروز دوشنبه 10 خرداد 1389 خورشیدی. و اما قبل از اینکه دو برنامه بعدی این بخش رو به شما معرفی بکنم، سری بزنیم به خبرها با بهروز کارونی.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت رسماً برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 خرداد درخواست مجوز کردند. این دو برای همین منظور روز دوشنبه پس از دیدار با یکدیگر نامه خطاب به مرتضی تمدن استاندار تهران نوشتند. در این نامه از وجود تردیدهای جدی در نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته یاد شده و از استاندار تهران درخواست شده است تا در سالگرد این رویداد مجوز راهپیمایی آرامی از میدان امام حسین تا میدان آزادی صادر کند. حمله ارتش اسرائیل به ناوگان کمک برای مردم غزه با محکومیت جهانی مواجه شد. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد هیچ چیز نمیتواند خشونت اسرائیل در قبال این ناوگان را توجیه کند. وزیر خارجه آلمانی درباره کشته شدن فعالان حقوق فلسطینیان ابراز نگرانی عمیق کرد. یونان در اعتراض به حمله ناوگان کمک به غزه تمرین‌های نظامی مشترک خود با اسرائیل را لغو کرد و همچنین سوئد و اسپانیا که ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارند سفیر اسرائیل را فراخواند. یک ناوگان شامل 6 کشتی حامل 10,000 تن کمک قصد شکستن محاصره نوار غزه را داشت که با واکنش نیروی دریایی اسرائیل مواجه شد. دست کم 10 تن در این حمله کشته شدند. و ترکیه خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی حمله نیروهای اسرائیلی به ناوگان کمک بشردوستانه به مردم غزه شد.
با سپاس بهروز کارونی. اما در برنامه گفتگوی ویژه این هفته همکارمان سیاوش بشیری پای سخن ایرج گرگین نشسته است. ایرج گرگین پیش از انقلاب اسلامی مدیر شبکه 2 تلویزیون ملی ایران و از شهرهای سرشناس و پرسابقه رادیو و تلویزیون ملی ایران بوده است. بشنویم این گفتگوی ویژه هفته رو.
تلویزیون ملی ایران بعد از افتتاح در واقع فرمت یا نوع پخش اخبار تلویزیون فرانسه رو مدل خودش قرار داد، سرمش خودش قرار داد و کارشناسایی از تلویزیون فرانسه به ایران آمدن برای تربیت و تعلیم کادر خبری تلویزیون ملی ایران. اولین مدیر خبر تلویزیون مرحوم جوانشیر بود که مدتها رئیس خبرگزاری پارس بود، خبرگزاری دولتی ایران که بعد تبدیل شد بعد از انقلاب به خبرگزاری ایرنا. من مدیر اخبار بودم و بعد من شاید اولین گوینده خبر تلویزیون ملی بودم، یعنی تلویزیون ملی ایران با برنامه خبر که شروع شد من نخستین کسی بودم که این اخبار رو شروع کردم و فرمت و نمونه خبری که الان در تلویزیون ها همه جا دیده میشه از جمله هم اکنون در تلویزیون ایران سیمای جمهوری اسلامی در واقع ادامه همون فرمتی است که از آن زمان شروع شد. گوینده، فیلم خبری، گویندگی روی فیلم‌های خبری و به همین ترتیبی که همه می‌شناسن. در مورد سانسور که اشاره کردید، بله، تلویزیون ملی ایران از آغاز واقعاً یک دستگاهی بود که فرق می‌کرد با رادیوی ایران مثلا که رادیوی دولتی بود، این هم دولتی بود، ولی به خاطر وجود سرپرست تلویزیون ملی ایران آقای رضا قطبی که مرد روشن فکر و طرفدار پخش خبر بی‌طرف و کادر اولیه تلویزیون که گروهی از در واقع نخبگان و تحصیل کرده ها روشن فکران اون زمان بودند، مخالفت با سانسور و نبودن سانسور یکی از برنامه های کارشون بود. ما وقتی که این برنامه رو شروع کردیم، البته در ایران اون زمان وقتی که میگم سانسور سعی میشد نباشه، سانسور در همه موارد وجود داشت و بر تمام دستگاه های خبری کم و بیش حاکم بود، شاید در تلویزیون ملی ایران کمتر از همه جا، ولی به هر حال در مواردی در مورد دربار، در مورد مذهب باید رعایت موارد خاصی میشد و خط قرمزهایی وجود داشت که نباید از اونها عبور کرد، ولی اخبار بی‌طرفانه گفته میشد. همه خبرهای داخل ایران اگر که کمان کاستی در کار دستگاه‌های دولتی بود، مصاحبه هایی که انجام میشد با اشخاص و در مورد خبرهای بین المللی هم به همین ترتیب. این کار بی‌طرفیه در خبر حتی یکی دو بار مورد اعتراض قرار گرفت. من در زمان مدیریت خبر خودم به خاطر دارم که مثلا در مورد بهار پراگ که تلویزیون ملی ایران خبرنگار فرستاد گزارش تهیه کرد، با اعتراض سفارت شوروی آن زمان روبرو شد. در مورد جنگ ویتنام با گله سفارت آمریکا روبرو شد. در موارد دیگر هم نظایرش حتی در سازمان امنیت بسیار نمونه های زیادی در مورد پخش خبر و مصاحبه‌هایی که در تلویزیون ملی ایران صورت می‌گرفت اعتراض‌هایی می‌شد، ولی به هر حال باید بگم که نوعی سانسور نمی‌شد وجود نداشته باشه.
این گله‌گذاری‌هایی که فرمودین آیا به اون صورت جدی بودن که مانع پخش خبر بشن یا نه فقط همون برنامه پخش می‌شد و گله‌گذاری انجام می‌شد و روند همچنان ادامه می‌یافت؟
حقیقت این هستش که کشش و کوشش وجود داشت. یک بار دیگه اشاره میکنم که به خاطر مدیریت دستگاه که طرفدار پخش خبر بدون تحریف بود تا حد امکان، تلویزیون ملی ایران از این مزیت برخوردار بود که میتوانست بیش از سایر دستگاه ها به پخش خبر بی‌طرفانه بپردازه. ولی شکی نیست که این گله‌گذاری ها یا فشار ها به هر حال تأثیر میگذاشت. از اون مهمتر سیر تحول جامعه ایران پیش از انقلاب اثر میگذاشت. همطور که همه بسیاری به خاطر دارن، از یک سو خشن شدن مبارزات سیاسی در ایران، کار گروه های چریکی در شهر سبب شده بود که محدودیت ها بیشتر بشه و فشارهای سیاسی بیشتری صورت بگیره، آزادی ها محدودتر بشه. از طرف دیگه تأسیس حزب رستاخیز و راهی که دولت در اون زمان پیش گرفته بود خود به خود سبب می شد که از اون آزادی که در نخستین سالهای تأسیس تلویزیون ملی ایران بود در آخرین سالها خیلی کمتر شده بود و کمتر اثری باقی مانده بود. درنچه میخوام بگم سیر تحول جامعه از یک طرف و از طرف دیگه خشن شدن مبارزات سیاسی، یک سویه شدن مبارزات سیاسی چه از سوی دولت چه از سوی گروه های سیاسی سبب میشد که اصولا بر پخش خبر تأثیر بگذاره. در مورد شبکه دوم و شبکه اول باز این فرق میکرد. این سالهای آخر که مثلا من مدیر شبکه دوم تلویزیون ملی ایران بودم، رادیو تلویزیون ملی بودم، چون شبکه اول سیمای صدا و سیمای ایران در واقع رادیوی اصلی دولتی بود، شبکه دوم بازم با محدودیت‌های کمتری روبرو بود.
شما البته این مقدار سوالای منو جواب دادین، یه مقدار جلوتر رفتین از اون تاریخ، اما خب من یه جور دیگه سوالم رو برمیگردونم به 5 سال بعد از اون تاریخ، یعنی 5 سال بعد از اول آبان 1345، سال 1350 که قانون ادغام رادیو و تلویزیونی ایران تصویب شد و رادیو و تلویزیون ملی ایران یا اون چه امروز صدا و سیما خونده میشه در محل جام جم متولد شد. به نظر شما یا این ادغام تأثیری مثبت در اطلاع رسانی آزاد داشت یا خلاف این بود؟
در واقع اتفاقی که در این سالها در خیلی از جاها میفته به صورت دیگری در اون زمان اتفاق افتاد. تا اون زمان رادیو وسیله ارتباط جمعی اصلی آگاهی دهنده و خبررسانی در ایران بود. وقتی که رادیو و تلویزیون در یک سازمان اقام شدن، طبیعتاً رادیو برای مدتی تحت تأثیر تلویزیون قرار گرفت، یعنی در واقع زیر سایه تلویزیون قرار گرفت. به همین ترتیب بسیاری از برنامه‌های رادیویی که در آن زمان شهرت داشتند تعدادشون کمی کمتر شد، مردم توجهشون بیشتر به سوی تلویزیون جلب شد و رادیو تقریبا وسیله کم اهمیت تری شد از نظر خبررسانی. یک وسیله جدیدی با نوع پخش خبر جذاب به وجود آمده بود، بنابراین رادیو از اهمیتش کم شده بود، ولی در واقع رادیو کار خودشو در کنار تلویزیون ادامه میداد. حقیقت این هستش که سریال‌های تلویزیونی، برنامه‌های خبری تلویزیونی توجه بسیار جلب کرده بود، ولی بیشتر در شهرهای بزرگ مورد توجه بود. در روستاها، در نقاط دورافتاده، رادیو همچنان مشغول کار خودش بود. یک نکته این است که رادیو پیش از این ادغام در اختیار وزارت اطلاعات بود. وزارت اطلاعات در آن زمان وزارتخانه بود که بعداً با سازمان جهانگردی یک سازمان شدند و بر کار پخش خبر، مطبوعات نظارت میکرد. به معنای وزارت اطلاعات اکنون نبود، یعنی در بعد از انقلاب که وزارت اطلاعات در واقع وظیفه کسب اطلاعات و جاسوسی و اینها مبارزه با این قبیل مسائل رو به عهده داشت. وزارتخانه بود که کارش نظارت بر کار مطبوعات و رادیو بود. در نتیجه خبرهای رادیو بیشتر هدف سانسور قرار می گرفت، خبرهای بیشتر دولتی بود. وقتی که این ادغام صورت گرفت، رادیو در کنار تلویزیون ملی ایران از همون مزیتی که اشاره کردم تلویزیون ملی ایران داشت توانست استفاده کنه.
همکاران شما در اون تلویزیون آقایان مصطفی غریب، تورج فرازمند و غلام حسین صالحیار بودن که امیدوارم کسی رو از قلم ننداخته باشم. اگه ممکنه در مورد افراد دیگه‌ای که همکارتون بودن هم برامون بگین.
بسیار دیگه بودند که واقعا زحمت کشیده بودند. آقای صالحیار مدت‌ها یکی از سردبیران خبر تلویزیون بود. آقای صالحیار رو همه می‌شناختن به عنوان یک روزنامه‌نگار برجسته ایرانی و به دعوت شخص من در تلویزیون مشغول کار شدند. بعدها و پیش از اون بعد از اون سردبیری روزنامه اطلاعات رو به عهده داشتند. آقای مصطفی غریب یکی از مترجمین برجسته بودند که از آغاز تلویزیون ملی ایران با واحد خبر همکاری داشتند به عنوان مترجم و گروه دیگری بودند. نفر سوم، ببخشید، شما
فرازمند؟
آقای فرازمند. آقای فرازمند باز هم از طریق آشنایی با من وارد تلویزیون شدند. ایشون در رادیو قبلا کار میکردند و من با ایشان همکاری نزدیک داشتم در مورد برنامه‌های ادبی، یعنی ترجمه داستان، و من بیشتر مجری اون برنامه‌ها بودم. آقای فرازمند به عنوان کار خبری وارد دستگاه تلویزیون ملی ایران نشدند. سالها بعد به عنوان مفسر در رادیو قبلا بودند و بعد هم در کار رادیو شهرت بسیار پیدا کرد و بعد در تلویزیون ملی ایران مدیر شبکه اول، یعنی سیمای ایران شد و تا زمان قبل از انقلاب هم مدت کوتاهی قبل از دوره آقای بختیار مدیر عامل تلویزیون ملی، یعنی سیمای ایران شد. ولی شبکه دوم که من مدیریتش رو به عهده داشتم، دوستانی مثل آقای فریدون فرهندوز و دیگران بودند که سردبیری اون رو به عهده داشتند. و عرض کنم که برنامه خبر شبکه دوم تلویزیون ملی ایران نوآوری هایی داشت از قبیل اینکه چند نفر می نشستند و خبرها تقسیم می شد، خبرهای اقتصادی، ورزشی و سیاسی و خبرهای کشور، خبرهای جهان، و گروهی از روزنامه‌نویسان، آقای اوجی، آقای مصلحی، اینها رو من دعوت کرده بودم که در روزنامه اطلاعات و همچنین در کیهان کار میکردن و با اخبار شبکه دوم همکاری داشتن.
به عنوان یک پیشکسوت رسانه ها، آینده رسانه ها و به خصوص رادیو و تلویزیون رو در ایران چطور میبینین؟
رادیو و تلویزیون در همه جای دنیا بهتر میدونید که با پیدایش روش‌های جدید اطلاع رسانی، با انقلاب تکنولوژیکی دچار تحول شده کارشان. اگر همپایی با این تحولات نشه، طبیعتاً مردم خودشون چند گام جلوتر حرکت خواهند کرد، یعنی به خصوص جوانها در ایران همچنان که می‌دانیم خیلی جلوتر از دستگاه‌های اطلاع رسانی رسمی حرکت می‌کنند، از طریق استفاده از اینترنت، استفاده از وسایل دیگری که الان در اختیارشون هست. بنابراین رادیو و تلویزیون باید با زمان خودشون همپا باشن و از اون چی که اتفاق میفته عقب نمونن، به خصوص از نظر تکنولوژیکی و از نظر پخش اطلاعات همچنین، برای اینکه دسترسی به خبر اکنون دیگه برای همه میسر هست. در واقع خود افراد دارن تبدیل میشن به خبرگزاری و نمونه های اون رو ما وقتی که بحرانی اتفاق میفته میبینیم که چطور با تلفن موبایل با دوربین های خیلی کوچک همه پیش از این که خبر حتی در رسانه های رسمی پخش بشه خبرها رو توانستن به سراسر جهان بفرستن و ما در ماهای اخیر شاهد این قضیه به خوبی بودیم که در ایران صورت گرفته. در ایران چون دولت بر کار رادیو و تلویزیون نظارت مستقیم داره، یعنی در واقع بخشی از کار دولتی است که زیر نظر بزرگترین مقام و بالاترین مقام جمهوری اسلامی هم قرار داره، ناگزیر اون چیزی رو که دولت میخواد و اون چیزی رو که برنامه دولت است و اون چیزی رو که هدف دولت است در اون زمان فقط مطرح میکنه. این عیب بسیار بزرگی است که نه تنها اعتماد مردم را از دستگاه‌های پخش خبر سلب می‌کنه و باعث میشه که خبر حتی راستی هم که بدن مورد توجه مردم قرار نگیره به مصداق چوپان دروغگو، این استش که بجز پخش بی‌طرفانه خبرها و کاستن از نظارت مستقیم دولت هیچ راه دیگری برای این وجود نداره که اعتماد مردم نسبت به خبری که از یک وسیله دولتی پخش میشه افزایش پیدا کنه. در مورد تلویزیون مسئله از این هم فراتر میره. تلویزیون وسیله فقط خبررسانی نیست، وسیله پر کردن اوقات فراغت مردم رو به عهده داره. بنابراین اون چیزی که پخش میکنه باز هم باید با واقعیت‌های جامعه همسان باشه، همگون باشه و بتونه اونها رو راضی کنه و بتونه چیزی به اونها ضمن سرگرم کردنشون یاد بده. اینکه تلویزیون یا رادیو جهت داشته باشه، جهت سیاسی مشخصی داشته باشه و اون جهت صرفاً در چارچوب ایدئولوژی دولت قرار بگیره، نقص بزرگی است که تا زمانی که وجود داره چنین دستگاه‌هایی نمی‌توانند هیچ گونه موفقیتی نزد مردم داشته باشند. تنها در صورتی یک رادیو و تلویزیون میتونه مورد توجه مردم قرار بگیره و وظیفه خودش رو درست انجام بده که بتونه از آزادی با مسئولیت، من تاکید میکنم مسئولیت نه هرج و مرج، آزادی که کسانی که از این آزادی استفاده میکنن مسئولیت اجتماعی و فرهنگی خودشون رو هم درک کنن برخوردار بشه.
گفتگوی ویژه این هفته رو شنیدید. گفتگوی سیاوش بشیری بود با ایرج گرگین، مدیر شبکه 2 تلویزیون ملی ایران پیش از انقلاب و از چهره‌های سرشناس و پرسابقه ی رادیو تلویزیون سالهای قبل.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
برنامه هنر و هنرمندان ایران برنامه است که بر اساس آرشیو و خاطرات مهندس حمید اشراق تهیه میشه. حمید اشراق از آشنایان به موسیقی و معماری ایران است. او اولین نشریه موسیقی و معماری ایران را منتشر کرد و چندین دهه با چهره‌های ادب و هنر ایران نشست و برخاست داشته. این برنامه رو محمد رضا شاهید تهیه میکنه و هر هفته از رادیو فردا پخش میشه. در برنامه این هفته حمید اشراق درباره امین الله حسین، موسیقیدان و آهنگساز سخن میگه. بشنویم.
آقای اشراق لطفاً بفرمایید که در سری جدید نگاه شما به موسیقی ایران امروز به سراغ کدوم یک از هنرمندان خواهید رفت؟
ما در مورد موسیقیدان‌های ایرانی چند مرتبه خدمتتون صحبت کردیم. این دفعه میریم سراغ امین الله حسین که امین الله خودش نامش به نام آندره گذاشت و تمام روزنامه‌ها و مطبوعات فرانسوی اون را به عنوان آندره حسین می‌شناختن. شاید فشار پسرش بود، روبرت، که نمیخواست، بنده هیچ کس این چیز ندونست، نفهمید که چرا این کار کرد، ولی خودش گفتش که امین الله یک مادر ایرانی داشت. اینا در سمرقند متولد شد. پدرش پولدار بود، خیلی پولدار بود. تحصیلاش تا 1917 انقلاب شوروی در اونجا بود، مقدمات آماده کرد. پدرش اون رو فرستاد به بلن که پزشکی بخونه. این واقعا عشقی به موسیقی داشت. هر کار پدرش کرد قبول نکرد. آمد بیرون، رفت یک مدرسه در بلند موسیقی، مدتی کوتاهی کار کرد، دید نمیشه، به دردش نمیخوره. یکی از اولین ایرانی هایی بود که کنسرواتوار پاریس را تمام کرد، آمد اینجا، یک کار بسیار بسیار خوب و تمام دروسش بیش از حد همه ما دیدیم و ادامه داد. پیانی که شروع کرده و در بلند اینجا ادامه داد و رشته کمپوزیشن رو خوند.
امین الله حسین رو یک نوازنده باید شناخت یا یک آهنگساز؟
امین الله حسین همه چیز میزد. یک پیانو میزد، دو الان برای شما یک قسمتی تار آوردم براتون، تار بیش از حد خوب میزد، ولی ما اون رو یک کمپوزیتور حساب میکنیم برای که کارهای بیش از حد قشنگی کرد و اونها واقعا شنیدنی.
پس آقای شاق اجازه بدید کمی به صدای تار امین الله حسین گوش کنیم.
از کاراشو بر تو بگم که زمانی که بلند بود، خب واقعا مادر دیگه، پسری که تو دامنش بزرگ میشه تمام این قدرت توانایی فرهنگ تمدن ایران رو به بچهش گفته، بنابراین این بچهش تمام عشق میورزید به دولت، به ایران ما، به فرهنگ تمدن ایران ما. رفته و سینما یک فیلمی دیده بود، خرابه های تخت شمشیر، وسط سالن بلند میشه داد میزنه، میگه که من این خرابه ها را به صدا در میآورم. بعد از مدتی که آمد تصحیح کرد و تموم کرد و اینا، آمد این خرابه ها را به صورت خرابه های تخت جمشید در بود. حکایتی که حقیقت این بهتون عرض میکنم الان، زمانی که اولیازاد ایران بودن و یک سفری به پاریس کردند، خب اولیازاد یه هنرمند واقعیش، خب با وجود که ملکی مملکت ما بوده ولی باز به هیچ عنوان نگاه کردن و در جریان هنرها بودن کوتاهی نکرد. موقعی که تشمیه را اینجا در سفارتخونه میگن که من علاقمندم که آقای حسین رو ببینم، امین الله حسین رو ببینم. امین الله حسین در اون روز سرما خورده بوده، با وجود دید میاد و خواهی نخواهی این دو نفر چون شخصیت بزرگ بودم یا حسین، اولیازاد میفرمان نزدیک من بشین، میشینن و صحبت میشه اینها. اولیازاد ازشون سوال میکنن که چرا آهنگ جدید چرا نساختی و من همه کاراتو میبینم و گوش میکنم. ایشون یک کمی فکر میکنم که از نظر مالی اصرار نظر میکنه. ما اون وقت در زمان خیلی خیلی قدیم، تاریخ ازش یادم نمیاد، نوشتیم که اولیازاد دستور دادن ماهیانه اینقدر به آقای امین الحسین پول بدن. و یک خواهش دیگه هم اولیازاد کردن از ایشون، برای که این اسم سمفونی خرابه های تخت جمشید بود، کلمه خرابه ها یک کمی چیز بود که تبدیل شد به پرسپولیس و این سمفونی.
آقای اشراق، با آشنایی شما به موسیقی، آیا می شود برای موسیقی امین الله حسین هویت و ملیت شناخت؟
من تصور می کنم که جایگاه امین الله حسین یک جای خاصی در فرهنگ موسیقی ماست. یک، آمده از مایه گرفته، از نوانس های موسیقی ما با فرم خارجی و این را جهانی کرده. یعنی در واقع دیشب که من ارکست آقای علیزاده و آقای کلهور و آقای خلج بودیم، این یک موسیقی 100% ایرانی است. اگر خارجی میاد گوش میکنه لذت میبره برای امروز. ولی آقای حسین آمد از الهام گرفتن از فرهنگ موسیقی ما یک جایگاه خاصی بهش داد و ترکیب اون با موسیقی خارجی، و اینه که جلوه کرد در تمام دنیا و اون رو واقعا یکی از اولین فردی میتونیم بگیم که توانست این کار رو انجام بده و این رو دنیا پسند کرد. این در واقع موقعی که دنیا میبینه سانس ایرانی حس میکنه و موسیقی هم خارجی.
آیا امین‌الله حسین در ایران آثارش رو مینوشت و میساخت یا بیرون از ایران؟
امین‌الله حسین ایران نبود، فقط در سن 70 سالگی رفت که جایگاه مادرش رو ببینه، زیاد زمان طولانی نبود، ولی عاشق ایران بود. موقعی کسی بیاد تار یک ساز ایرانی است، به هیچ عنوان به کمپوزیسیون موسیقی سمفونیک فرانسه ارتباط نداره. ضرب میگرفت بیش از حد قشنگ و تار میزد بیش از حد قشنگ، بنابراین این خود در خونش بود. موقعی که خیام درست میکنه پس بنابراین خیام رو خونده.
آقای اشراق، آیا امین‌الله حسین با موسیقیدانهای ایرانی همکاری داشت یا اینکه مستقلن در خارج از مرزها کاراشو می نوشت و اجرا می کرد؟
هیچ اثری از امین‌الله حسین ندیدیم که با یک موسیقیدان ایرانی ترکیب شده باشه. نمیگیم ما موسیقیدان ایرانی نداشتیم که به شما از کم که کارهایی نکردن. آقای استوار بود، آقای دهلوی هست، آقای ناصحی هست، بودن البته دیشون فوت کردن، بنابراین افرادی بودن. آقای باغچبان بود، باغچبان کارهای بسیار بسیار قشنگی داره ولی با هم کار نکرد. باغچبان تقریبا کاراش چون تحصیل کرده خارج بود، ترکیه درس خونده بود و کارهای خواهی نخواهی باید یک مرتبه یک جیه جلسات ما اجازه بدید که من راجع به اولین باغچبان و آقای باغچبان صحبت کنم. دو شخص وجود شخصیت بزرگی که فرهنگ موسیقی ما رو در قسمت خارجی میگم عرض میکنم به کلی عوض کردن و بردن به جهان. ولی امین‌الله حسین در جواب سوال شما با همکاری با یک نفر ایرانی و یک اثر با هم بسازن نداشت.
آیا در موسیقی ایرانی ارکستر مانند کارهای امین‌الله حسین نقش داشت یا اصولا فقط نوازندگان فرد میتونستن ساز و هنرشون رو ارائه بدن؟
موسیقی ایرانی هنوز به اون معنا جنبه آرمونی نداره. آرمونی یعنی چه؟ یعنی شما که ویولون میزنید، من که تار میزنم، اون آقای فلوت میزنه، هر کدام از ما یه چیز میزنیم، هیچ ربطی با هم نداره ولی در مجموع چیز قشنگی در میاد. یعنی یه علمی، دقت کردید؟ ما نمی کنیم. ما تمام موسیقی که ما میزنیم 6 نفر میشینن، 6 نفرشون یک نوت میزنن، چیز مختلف نمیزنن. الان اگر شما از کنم که یه فلوت و یک تار و یک ویولون با هم بزنن، همه یک نوت میزنن، یکی نیست که یک نوت دیگه بزنه، دوم یه نوت دیگه بزنه، سوم یه نوت دیگه، و مجموع اینا قشنگ باشه. اولین باری که یعنی دو نفری دو چیز مختلف خوندند و انجام شد در مملکت ما 1307 بود، آقای کلنل وزیری با روح انگیز انجام داد. کلنل صدای دوم بود، روح انگیز صدای اول بود. برای که کلنل، برای که موقعی که اون خواننده میخونه کلنل هم یه چیز دیگه میخونه، ولی مجموعاً این دوتا یه چیز خاصی داره.
با تشکر از شما آقای اشراق تا برنامه بعدی.
19:59 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری هم راه بودید. یک ساعت دیگر باز هم با شما خواهم بود با مجله شبانگاهی، اما تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.